رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده ارجمند، ساعت در دوشنبه 8 صبح و در امواج رادیوی آزادی نشر جنبسته مجله بامداد چهارشنبه 28 اپریل که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. عبدالقیوم قیومزاد هستم، میزبان این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و با سلام مجدد میرزای سلیم پور، مجری این ساعتی مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. و عبدالقیوم، با هم شروع کنیم از صحبت وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان.
بله میرزا، بنا به اطلاع مرکز هواشناسی تاجیکستان، هوای امروز جمهوری بی‌بارش و آفتابی خواهد بود. حرارت در دوشنبه 27-29، ولایت سغد 28-33، ختلان 27-32، نواحی تابع مرکز 25-30 و در بدخشان 16-19 درجه گرم خواهد شد.
تشکر عبدالقیوم، امیدوارم که شنونده عزیزی ما روز خوبی در پیش داشته باشد. و حالا می رویم دنبال اخباری مهم این ساعت. حمله انتحاری با استفاده از ماشین بمب گذاری شده منجر به هلاکت 4 افسر پلیس در پشاور، بزرگترین شهر شمال و غربی پاکستان شده. از پلیس میگوید حملگر صبح امروز در پاسگاهی در حاشیه پشاور ماشین بمب گذاری شده را بالای زیرپوش ماموران پلیس راند. بر اثر این حمله 11 تن دیگر با شمول 4 غیر نظامی جراحت برداشتند.
وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس از برنامه‌ای که پنتاگون جهت مقابله با تهدید برنامه‌های هسته‌ای ایران تهیه کرده است، اظهار رضایتی کامل کرد. گیتس که در واشنگتن همراه با همتای اسرائیلیش ایهود براک صحبت می‌کرد، همچنین ایران و سوریه را عیب‌دار کرد که حزب الله لبنان را با موشک‌ها و راکت‌ها مسلح می‌کنند. گیتس گفت این گروه مسلح شیعه ثبات منطقه را به هم می‌زند. براک هم به نوبه خود استراتژی آمریکا که حل بحث هسته‌ای ایران از راه دیپلماتی و تحریماتی را دنبال می‌کند پشتیبانی کرد، ولی افزود اسرائیل انتظار دارد که تحریمات مؤثر اتفاق خواهند افتاد.
مدیر صندوق بین المللی پول گفت یونان باید درک کند که رجم زدن بحران مالیش کاری دردوار و پرمشقت خواهد بود. استراوسکان با روزنامه فرانسوی لاتریبیون گفت یونان بدون کمک صندوق بین المللی پول به یک وضع تحمل ناپذیر دچار خواهد شد. یونان برای امسال از این صندوق و از کشورهای منطقه یورو 45 میلیارد یورو کمک مالی خواسته است، اما کشورهای اروپا با ویژه آلمان در عوض از یونان اتخاذ تدابیر باسم شدیدتری مالی را طلب دارند. این در حالی است که کاهش معاش و طرح نجات اقتصاد یونان مایه خشم و اعتراض های مردم در خود یونان شده است.
آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان میگوید در 3 ماه اول سال جاری 206 مورد جنایات مربوط به فساد را آشکار کرده است. رئیس این نهاد فتح سعیدوف گفت از این شمار 63 موردش به سرقت اموال دولتی و 33 مورد دیگر مربوط به رشوه‌خواری است. آژانس مبارزه با فساد در تاجیکستان 3 سال پیش تأسیس یافت، ولی منتقدان فعالیت آن را نامؤثر خوانده میگویند تاجیکستان همچنان در ردیف فساد زده ترین کشورهای دنیا باقی میماند.
یک رهبری حکومت موقت قرقیزستان گفت رهبری برکنار شده این کشور آسیای مرکزی قرمانبیک بوقیف در تشکیل کشتار جمعی متهم میشود. بوقیف در پی آشوب‌های خونین روز 7 اپریل که منجر به هلاکت دست کم 85 نفر شد از کشور فرار کرد و فعلا در بلاروس پناه میبرد. ازیمبک بگنظرف معاون سروزیر در ماموریت موقت قرقیزستان گفت بوقیف همچنین با سوء استفاده از مقام متهم می شود و مسئولیت پرزیدنتی او لغو شده است.
دیروز هواپیمای حامل نخستین بسته واکسن های ضد پلی‌امیلیت در فرودگاه دوشنبه نشست. یونیسف، صندوق کودک سازمان ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت گفتند برای ام کردن بیش از 1 میلیون کودک زیر سن 5 ساله به تاجیکستان عاجلاً 4 میلیون واکسن ضد فلج اطفال ارائه خواهند کرد. بنا به خبرها در تاجیکستان 128 مورد احتمالی پلی‌امیلیت ثبت شده است که در 10 مورد منجر به فوت اطفال شده است.
و آخرین خبر این ساعت، امسال در کوچه‌های مرکزی پایتخت تاجیکستان ویدیو کامیرهای مخصوص رقمی گذاشته خواهند شد. وزیر نقلات تاجیکستان علیم بابایف گفت با کمک این کامیرها مواردهای نقض قاعده‌های حرکت در راه ثبت شده، همچنین از آنها به منظور تنظیم حرکت وسایل نقلیه استفاده خواهند برد. با گفته آقای آقای بابایف هزینه طرح شبکه‌های خودکاری اداره نقلیات در شهر دوشنبه 47 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد که 4 میلیونش کمک بیلو ایواز است. طبق این لایحه تهیه خریطه الکترونی جاده‌های شهر دوشنبه نیز در نظر گرفته شده است. اولین بابایف گفت اجرای این برنامه در دوشنبه آغاز کار است و در آینده چنین کامیره‌ها در باقی مناطق تاجیکستان نیز نصب خواهد شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده گرامی، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید از سامانه اینترنتی ما در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید. اما حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط سه گزارش اولی این ساعت مجله بامدادی.
استاندارد امپورز اعتبار قرضه یونان و پرتغال را باز هم پای این برد. بحران قرضه اروپا مثل که عمیق‌تر می شود.
مسئولیت باقیف لغو شد. بشکک می خواهد رئیس جمهوری فراری را به قرقیزستان پس بدهند.
و انقلاب یا رهزنی، نورسلطان نظربایف تبدیل یک گروه حاکم به گروه دیگر را تنها نتیجه آشوب‌های قرقیزستان نامید. صدای ما رو از امواج رادیوی آزادی میشنوید. آژانس ریتینگی استاندارد اند پورز دیروز درجه قابلیت دولت یونان برای پرداختن قرضهایش را باز هم پایین تر برد که این بنابه خود منجر به باز هم وخیم تر شدن بحران قرض کشورهای اروپا گردید. نگرانی سرمایه‌داران از اینکه دولت یونان توانی حل بحران مالی بر سرش فرو ریخته را ندارد بیشتر میشود. استاندارد اند پورز اعتبار پرتغال در مورد پرداخت توانستن قرضهایش را نیز پایین تر آورد. بعد از آن قیمت سهمیه های هم یونان و هم پرتغال در بازارها با شدت پایین رفت.
در حقیقت میرزا، بحران یونان اینا قریب نیم سال باز روی اعتبار و حتی سرنوشت یورو واحدی پولی مشترک 16 کشور اروپا سایه انداخته و باعث کاهشی به شدت قرب یورو در بازار شده است. فعلا کسر بودجه یونان نسبت به مجموع محصولات داخلی این کشور بیشتر از 13% و حجم قرضش حدود 300 میلیارد یورو شده است. یونان برای رهایی از این بحران سخت از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول بیش از 40 میلیارد یورو کمک مالی نیز خواسته است. ولی میرزا، مسئله این است که حتی چنین کمک بزرگ هم آیا برای حل مشکلات یونان کفایت خواهد کرد یا خیر؟ تفصیلات موضوع در گزارش خبرنگار رادیوی آزادی لطیفی لطیفی.
در حالی که حکومت یونان نمیتواند راهی برآمدن از بحران اقتصادی را پیدا کند، دیروز بعد از آنکه آژانس ریتینگی استاندارد اند پوآ درجه قرض دولتی آن کشور را پایین برد، بحران یونان باز هم عمیق‌تر گشت. آژانسی مذکور درجه قرض پرتغال را نیز چند زینه پایین آورده گفته است که این کاهش در نتیجه سیاست ضعیف اقتصادی و اندوستانی به عمل آمده است. بعد از پخش این بیانیه، بازارهای سهامی یونان و پرتغال سرازیر شدند. هنگامی که شرکت ریتینگی درجه قرض یگان کشور را پایین میبرد، این معنای آن را دارد که از نگاه آنها سرمایه گذاری به اقتصاد این کشور خطرناک است. طبق قاعده های بعضی مؤسسه های مالی، آنها حق ندارند به اقتصاد چنین کشورها سرمایه گذاری کنند. برای برآمدن از بحران، یونان از کشورهای منطقه گردش پول یورو و صندوق بین المللی پول 45 میلیارد یورو درخواست نموده است، اما برای گرفتن این سرمایه حکومت یونان باید شرطهای معین را اجرا کند. تحلیلگران باور ندارند که یونان میتواند اقتصادش را با شرطهای مذکور موافق کند. کشورهای منطقه یورو و صندوق بین المللی پول آمادند این سرمایه را به یونان اختصاص دهند، اما بزرگترین سرمایه گذار آلمان منتظر است تا که حکومت یونان در سمت اجرای طرح برآمدن از بحران گامهای استوارتر بردارد. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل گفت تا زمانی که یونان یک طرح دراز مدت پیشکش نکند، حکومتش حتی یک سنت هم جدا نخواهد کرد.
Ich sage also ganz deutlich, Deutschland wird helfen.
من روشن و واضح این را شرح داده بودم. اگر یونان شرطهای ما را اجرا کند، آلمان با وی یاری خواهد داد. برای این چند روز دیگر و بررسی آرامانه شایسته و قطعی ضرور است. چون که تنها اگر این برنامه در دراز مدت عملی باشد، ما شانس داریم استواری دوامدار پول یورو را تأمین کنیم. در مورد استواری پول یورو، آلمان مسئولیت بزرگ حس میکند. ما سهم خود را خواهیم گذاشت. اما اگر یونان بخش خود را اجرا نکند، این غیر امکان پذیر خواهد بود. اما وزیر مالیه یونان گیورگ پاپا کنستانتینو را بیشتر مسائل دیگر نگران میکند و این هم پیدا کردن پول برای پرداخت قرض ها. Барои Юнон тарихи 19 май бисёр муҳим аст. Дар ин рӯз мо бояд наздик ба 9 миллиард евроро барои пушондани қарзҳое, ки муҳлаташон гузаштааст, пардохт кунем. То он замон ниёзҳои қарзии мо таъмин шудааст. Аммо аз нигоҳи ман шароити бозорҳои имрӯза имкони гирифтани қарзро номумкин мекунад. Дар ҳақиқат ҳам баъд аз пахши баёнияи ширкати Standard & Poor's, бозори саҳомии Юнон беш аз 9% поин рафт. Вазъи бозорҳои саҳомии Португалия низ хуб нест ва сармоягузорон хавф доранд, ки мушкилҳои Афин дар Лиссабон такрор мешавад. Барои ором кардани сармоягузорон, раиси Бонки Марказии Аврупо Жан-Клод Трише дирӯз гуфт, ки фурупошии қарзҳои Юнон ё дигар кишвари минтақаи Евро рух нахоҳад дод. Дирӯз комиссионери Иттиҳодияи Аврупо дар умури буҷа Янус Левандовский гуфт, ки тибқи тарҳи буҷаи Аврупо барои соли 2011 Юнон бояд ба ҳайси кӯмаки минтақавӣ 2.5 миллиард евро дарёфт кунад. 700 миллиони дигар ба бахши кишоварзии он кишвар ҷудо хоҳад шуд. Дар посух ба нигарониҳои Ангела Меркел, вазири молияи Юнон гуфт, ки барои коҳиши касри буҷа ва қарзи миллӣ Юнон чораҳо ва сиёсатҳои иловагии мушаххас рӯи даст хоҳад гирифт. Чораҳои сахтгиронаи ҳукумати Юнон бо мухолифати сахти мардуми кишвар рӯбарӯ шудааст. Ҳамин тавр садҳо халабонони низомии кишвар бо баҳонаи маризӣ ба кор набаромаданд. Бузургтарин иттиҳодияи касабаи Юнон мехоҳад 5 май бар муқобили ин чораҳои ҳукумат тазороти умумӣ ташкил кунад. Латифи Латифи, Радиои Озодӣ.
Тоҷикон дар ҷаҳони нав дар шабакаҳои иҷтимоии Facebook ва Моймир.
Озодӣ бо шумост ва шуморо бо Тоҷикистон мепайвандад.
5 ҳарф О
З
О
Д
И
ва шумо Facebook ва Моймирро бо Тоҷикистон васл хоҳед кард.
Ба сафи дӯстони мо бипайвандед.
Имрӯз ва ҷовидона.
шунавандагони азиз, радиои Озодӣ акнун дар сомонаҳои иҷтимоии Моймир ва Facebook низ чашм ба роҳи шумост. حتما سری با این دو سامانه بزنید و به صفحه دوستان رادیوی آزادی بپیوندید. اما در ادامه مجله بامداد چهارشنبه 28 اپریل از قرقیزستان. دیروز حکومت موقت قرقیزستان حق مسئولیت رئیس جمهوری برکنار شده قرمانبیک باقیف را لغو کرد و گفت استرداد او را از مقامات بلاروس تقاضا خواهد کرد. مقامات کنونی بیشکک باقیف را مسئول هلاکت بیش از 80 نفر در جریان اعتراض‌های روز 7 اپریل می‌دانند.
و عبدالقیوم برای شنونده عزیز رادیو آزادی یادآور می‌شویم که دولت قرمانبیگ باقیف در نتیجه همین آشوب‌های خونینی 3 هفته پیش سقوط کرد و او مجبور شد از پایتخت شهر بیشکک ابتدا به زادگاهش ولایت جلال‌آباد در جنوب قرقیزستان و سپس با مساعدت رهبران چند کشور خارجی ابتدا به قزاقستان و از آنجا به بلاروس فرار کند. مقامات بلاروس می‌گویند باقیف مهمان رهبر این کشور الکساندر لوکاشنکا است، ولی معلوم نیست که آیا این مهمانی تا کی طول خواهد کشید و آیا مینسک با پس دادن باقیف به قرقیزستان راضی خواهد شد. آخرین تحولات قرقیزستان در گزارش خبرنگار رادیوی آزادی در بیشکک میرسراری فرغانی.
حکومت موقت قرقیزستان با نشر یک دکرت مسئولیت قرمانبیک باقیف رئیس جمهور برکنار شده را لغو کرد. با گفته از این بکنظرف نایب رئیس حکومت موقت قرقیز، آنها با ارائه نامه رسمی از مقامات بلاروس استرداد قرمانبیک باقیف را درخواست خواهند کرد.
آنه قرغستان غالب کلی بوینچه شد بلاروسیه.
عظیمبیک بکنظرف گفت در همین حال از روی حادثه های 7 اپریل پرونده های جنایی باز شده و از مقامات رهبری حکومت پیشین 9 نفر از جمله قرمانبیک باقیف در کشتار آدمان زیاد گمانبر شده است.
زوشتا الگشی غایب تغلغان کشول ترو جدا قسمت آوالدن قینات پایدلانو بوینچه.
و افسود همچنین تحقیق نشان خواهد داد که قرمانبیک باقیف در حوادث سال 2002 در ناحیه اکسی ولایت جلال آباد که 7 کشته بر جای گذاشته است گناهکار هست یا خیر. به تاکید از این بکنظرف اما حکومت موقت تصمیم نگرفته است که رهبران اداره های حکومت پیشین در مجموع به جزا کشیده خواهند شد.
با کیف بدن اشتگن دردن بارن را جواب قطر تولد دیگن بزنده مقصد چوک.
نایب رئیس حکومت موقت قرقیز تذکر داد که در این شبانه روز المیرزا ساتوبالدیف، سابق دادستانی کل و مشاور پرزیدنت، همچنین مالداموسا کانگانتیف، سابق وزیر داخلی کشورش مورد بازپرسی قرار گرفتند. با گفته از این بکنظرف مقامات حکومت موقت به سایر کشورهای همجوار قرقیزستان نامه های رسمی ارائه کرده است و درخواست نموده است که نخست وزیر و رهبران سابق نهادهای قدرتی کشورش را که در آنجا پناه برده اند به بیشکک استرداد کنند. وی گفت ماکسیم باقیف پسر دومی پرزیدنت برکنار شده در جنایت های اقتصادی گمانبر شده است. اما جنیش باقیف برادر پرزیدنت سابق که رئیس خدمات حفاظت دولتی را بردوش داشت هنوز در آزادی بسر می برد و محل بود و باشی وی معلوم نیست. روز سه شنبه در حدود 200 نفر اعتراضگر تظاهرات خود را در خیابان مسکو شهر بیشکک ادامه دادند که سفارت بلاروس در آنجا مستقر است. آندروش تختناصیروف یکی از اشتراکچیان این تظاهرات می گوید
президент Бакиевте өлкөсүнө кайтарып бер жолдош Лукашенко.
Ба гуфтаи у аз президент Лукашенко тақозо доранд ки ба зуди Курмонбек Бакиевро ба Бишкек истирдод кунад. Дар акси хол Лукашенкоро ба додгоҳи байнулмилали хоҳанд кашид. Ва афзуд ки Белорус ҳаққи паноҳ додани президенти собиқи Қирғизистонро надорад. Аммо дар қисмати ҷануби Қирғизистон ҷонибдорони президенти собиқ ҳанӯз пофишорӣ доранд ки Бакиев дар куштори одамон гунаҳкор нест. آنها حکومت موقت را در سازمان دادن کشتار و زخمی شدن صدها نفر گناهکار می شمارند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
لغو حق مسئولیت قرمانبیگ باقیف و سایر تحولات اخیر قرقیزستان. دیروز در آلماتو در روز اول فرم مطبوعات اوراسیا نیز موضوع اول ورد زبان حاضرین رویدادهای اخیر قرقیزستان بود. میزبان انجمن رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف ضمن ارزیابی این حوادث گفت با باوری او این نارامی ها بیشتر به رهزنی میماند نه به انقلاب، چون که نتیجهش نه تغییر کلی نظام شد بلکه تنها تبدیل یک گروه حاکم به گروه دیگر است.
قزاقستان فعلا ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا را بردوش دارد و آقای نظربایف در انجمن الماتا گفت که کشورش به حیث رهبر این یک سازمان معتبر منطقه‌ای دست یاری خود را از قرقیزستان دریغ نخواهد داشت. این هم گفتن است که میرزا قزاقستان تا حال هم در حل بحران اخیر قرقیزستان فعالانه شرکت داشت و رهبری برکنار شده آن کشور قرمانبیگ باقیف نیز با مساعدت این کشور از قزاقستان یعنی ترک کشور کرد. دیروز همین طور اشتراکداران دیگری میدیا فورم الماتا نیز درباره بحران قرقیزستان اظهار نظر کردند. تفصیلات در گزارش همکاری ما در قزاقستان نصیب جان امانی.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان هنگام سخنرانی در همایش رسانه‌های خبری اوراسیا درباره رشد کشورش در سال‌های استقلالیت حرف زده، از سوی دیگر افزود که در کشور همسایه قرقیزستان وضع برعکس به مشاهده می‌رسد. رئیس جمهور قزاقستان با تأسف اظهار کرد که چند روز قبل اهل سیاره شاهد رویداد فاجعه‌ای در این کشور شدند و به اثر این نارامی ها خون ده ها مردم بیگناه ریخت. سرور قزاقستان تاکید کرد که عامل چنین بی‌ثباتی ها سری وقت حل نگردیدن مسائل مربوط به بهبود بخشیدن وضع زندگی مردم و دیگر مشکلات اهل جامعه است. نورسلطان نظربایف در این رابطه افزود آقای نظربایف ابراز داشت که طی 5 سال در این کشور دو بحران جدی سیاسی رخ داد و آنها ثابت کردند که اگر مسائل بهبود زندگی مردم، امنیت اهل جامعه و توافق ملی و مذهبی سری وقت حل نگردد، آنها ناگزیر باعث نارامی میگردند. نورسلطان نظربایف رویداد قرقیزستان را انقلاب نه، بلکه تلاش برای حاکمیت ارزیابی نمود. سروری قزاقستان گفت این انقلاب نه بلکه طلوع تاراجگری است. انقلاب رویداد اکتبری در روسیه بود که بجای کپیتالیزم سوسیالیزم اومد و در فرانسه که در آن حاکمیت شاهی را از بین برده ریسپلیک تشکیل کردند آن را میتوان انقلاب گفت. ولی رویداد قرقیزستان تبدیل یکی به دیگری به مبارزه برای حاکمیت است. نورسلطان نظربایف افزود که کشورشون سروری سازمان امنیت و همکاری اروپا برای رهایی از بحران موجوده به کشور همسایه یاری خواهد رساند. همزمان سروری قزاقستان از همه نیروهای سیاسی و مردمی قرقیزستان دعوت کرد که برای تامین هر چیز زودتری صلح، برقراری ثبات و نظام و قانونیت تلاش نمایند. از سوی دیگر هنگام صحبت با رادیو آزادی یکی از شرکت داران همایش دیوید میرکل، معاون سابق یاور کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا اوید به مسائل اروپا و اوراسیا، عامل اساسی سرزده نارامی ها در قرقیزستان را مربوط به پایین رفتن سطح آزادی در کشور و عدم مسئولیت سروران دانست و از این نگاه بندشی او رویداد قرقیزستان برای کشورهای منطقه درس خواهد گردید. آقای میرکل تاکید کرد
citizens engagement with their government needs to be in a responsible way through institutions.
در همایش رسانه خبری اوراسیا که بار نهم در آلماتا دایر می‌گردد، این نوبت شرکت‌داران اطراف مسائل گوناگون مثل نقش قزاقستان چون سرور دوره سازمان امنیت و همکاری اروپا، برنامه هسته‌ای ایران، تنظیم مناطق اینترنت و آزادی رسانه خبری و سایر موضوعات تبادل نظر می‌نمایند. ولی در همین حال در جریان همایش برخی از روزنامه‌نگاران و اهل فرهنگ قزاقستان این انجمن را چون تدابیر بیهوده ارزیابی نمودند. از جمله مصور قنات ابراهیم در دالان مهمانخانه اینترکانتیننتال که آنجا همایش جریان دارد برنامه ویژه را به راه ماند و این همایش را سخن بسیار یک خرابار گفت. همایش نهم رسانه‌های خبری اوراسیا که در آن بیش از 350 نماینده 37 کشور شرکت دارند، دو روز ادامه خواهد کرد. ولی این نوبت در همایش با سبب‌های نامعلوم نمایندگان رسانه‌های خبری تاجیکستان شرکت نکردند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، آلماتا.
ارزیابی تندی نورسلطان نظربایف از بحران اخیر قرغزستان، رویارویی در تالار پارلمان اوکراین و انجام مذاکرات حیات های تاجیکستان و ازبکستان در تاشکند موضوعهای اصلی صحبت ما در بخش دوم این ساعت مجله بامدادی خواهند شد. اما اول با هم یک ترانه می شویم و بعد به این مسائل رجوع خواهیم کرد. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
گهد بسینه دل رو همه جا بجا شکسته قدی سر و را قدی تو با یکی ادا شکسته نگهد بسینه دل رو همه جا بجا شکسته قدی سر و را قدی تو با یکی ادا شکسته قدی سر و را قدی تو با یکی ادا شکسته همه شب نخفتم برای در انتظاری همه شب نخفتم برای در انتظاری دو چشم انتظارم چه ستاره ها شکستم دو چشم انتظارم چه ستاره ها شکستم
شنونده عزیز مجله بامدادی چهارشنبه 28 اپریل از بخش تاجیکی رادیوی آزادی که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود شما را در این ساعت برنامه من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و همکارم عبدالقیوم قیمزاد از دوشنبه همراهی میکنیم. حالا یک نگاه کوتاه با سرخط سه گزارش آینده این ساعتی برنامه.
حمله با تخم و دفاع با چتر، دست به گریبان شدن وکیلان در پارلمان اوکراین.
بحثی واگن ها چی شد؟ انجام مذاکرات حیات های تاجیکستان و ازبکستان در تاشکند
و کمیسیون اکولوژی پارلمان در مقابل جنبش اکولوژی. گفتگوی ما با وکیل مجلس نمایندگان رستم لطیف.
صدای ما را از مجله بامدادی رادیوی آزادی و مستقیما از پراگ و دوشنبه میشنوید. دیروز در اجلاس پارلمان اوکراین جریان تصویب سازشنامه کیف و مسکو پیرامون تا سال 2002 تمدید کردن زمان استفاده بندر سواستوپل به حیث پایگاه ارتش بحری روسیه به زنوزنی پیچید. مخالفین به هدف پیشگیری از تصویب این قرارداد که به باور آنها بر ضد منافع ملی اوکراین است از تمام وسایل ممکن و ناممکن استفاده بردند. به سوی منبر بارون تخ هم بارید و در تالار پارلمان حتی نارنجک های دودی نیز منفجر شد.
بله میرزا، در واقع صحنه دیدنی بود، خیلی عجیب بود. جانب دیگر حتی مجبور شد به خاطر دفاع از رئیس پارلمان بالای سر ولادیمیر لیتوین چندین چتر باز کند، اما طور در نتیجه دیدیم این حرب و ضرب فایده نکرد و جانبداران رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ در پارلمان توانستند منبر و همین طور اکثریت را در مجلس در نظارت خود نگه بدارند و پارلمان اوکراین توانست در نهایت قرار قرارداد با روسیه را که به کیف در عوض تمدید زمان اجاره پایگاه برای نرخ گاز 30% تخفیف می‌دهد تصویب کند. تفصیلات این همه حرب و ضربهای پارلمانی در گزارش همکار ما سید قاسمی قیامپور.
تالار پارلمانی اوکراین قبل از رویدهی برای تصویب سازش بازبرانگیز آید به تمدید بودباش فلوت بحری سیاه روسیه در نیم جزیره قریم تا سال 2042 به صحنه بینظامی ها تبدیل شد. میان وکیلان برخورد به عمل آمد. وکیلان مخالف حکومت سوی رئیس پارلمان ولادیمیر لیتوین تخم انداختند و او مجبور شد که از این حمله پشت چترها پناه ببرد. در تالار پس از انفجار نارنجکی دودزا تومن قفس سفید بالا شد. با وجود این همه بی‌نظامی ها وکیلان از ائتلاف رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ سازش درباره تمدید بودباش فلوت بحری سیاه روسیه در قریم تا سال 2042 را تصویب کردند. رئیس ورخونه رادا لیتوین نتایج رویدهی را زیر صدای هشتگ‌کشی و کفکوبی ها اعلان کرد.
طرفدار 236 نفر، قرار قبول شد. دقت کنید لطفاً، 236 نفر طرفدار، قرار قبول شد.
Прошу уваги. За 236 рішення прийнято.
بعد کمتر از یک ساعت دومای دولتی روسیه نیز سازش درباره تمدید حضور فلوت بحری سیاه روسیه در قریم را تصویب نمود. مخالفین حکومت فعلی اوکراین، رئیس جمهور پیشین ویکتور یوشنکا و سروزیر سابق یولیا تیموشنکا با حضور پایگاه بحری روسیه در قلمرو اوکراین مخالفند و تلاش داشتند که بعد از ختم سازش فعلی یعنی سال 2017 فلوت بحری سیاه روسیه از خاک کشور بیرون کرده شود. یولیا تیموشنکا روز سه‌شنبه تصویب سازش نو را چون صحیفه سیاه در تاریخ اوکراین ارزیابی نمود. او در یک گردی همایی بزرگ در کنار بنای ورخونه رادا از جانبدارانش دعوت کرد که برای لغو سازش تمدید بودباش فلوت بحری سیاه روسیه در قریم تلاش بکنند. او گفت که مخالفان روز 11 می علیه این سازش و پذیرفته شدن آن از سوی ورخونه رادا در کنار بنای پارلمان گردی همایی دایر میکنند و خواستار برگزاری انتخابات قبل از وقت پارلمانی میشوند.
11 травня це день збору біля цієї Верховної Ради. І ми вже прийдемо
11 май روزی گردی همایی ما در نزد Верховної Ради میباشد و ما متشکلانه و با هدفی روشن به اینجا می آییم. پیش از همه برای طلب انتخابات قبل از وقت پارلمانی، اگر نیروهای وطن دوست و دموکراتی اوکراین هر فرد را برای رای دادن مایل سازند، اگر ما برای رای دادن به خاطر دفاع از اوکراین آماده ایم، پس می توانیم در پارلمان اکثریت با بیش از 300 رای را داشته باشیم.
Будемо проголосувати і відстояти Україну, ми можемо мати в Верховній Раді і 300 голосів.
Зимнан روز سه‌شنبه هزاران جانبداران سازش درباره تمدید حضور فلوت بحری سیاه روسیه در قریم تا سال 2042 هم در نزد بنای پارلمان کشور جمع آمده بودند. قرارداد درباره باز 25 سال دیگر تمدید کردن حضور فلوت بحری سیاه روسیه در قریم 21 اپریل از سوی رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدف و همتای اوکراینش ویکتور یانوکوویچ امضا شده بود. روسیه عهده‌دار شد که به عوض تمدید این سازش قیمت گاز را برای اوکراین 30% پایین می‌برد. امروز ولادیمیر پوتین سروزیر روسیه بعد از ورود به کیف اظهار نمود که از مخالفت به تمدید حضور فلوت بحری سیاه روسیه در قریم تا سال 2042 حیران است، زیرا حکومت یولیا تیموشنکا از این اقدام پشتیبانی می‌کرد. فلوت بحری سیاه روسیه هنوز از قرن 18 از زمان قدرت ملکه کاترینا در نیم جزیره قریم مستقر است و اما بعد از سقوط شوروی و دریافت استقلال از سوی اوکراین مسکو برای فراخواندن فلوت بحری سیاه در سال 2017 راضی شده بود.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟ زیباترین منظره کوهستان یا شهر شما را به حیرت آورد؟
میخواهید با کسی یا با جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
شنوندگان گرامی، اگر شما نیز متن یا عکس و یا تصویری دارید که می خواهید با دیگر علاقمندان رادیو آزادی در میان گذارید، حتما سری به سامانه ما در اینترنت بزنید و مطلب خود را حتما به ما بفرستید.
نشانی ما در اینترنت همون است که بود www.ozodi.org و یا ozodi.tg. اما در ادامه مجله بامدادی چهارشنبه 28 اپریل، عبدالقیوم از موضوعهای تاجیکستان خواهیم گفت و پیش از همه پیرامونی نتایج مذاکرات هیئت‌های تاجیکستان و ازبکستان که دیروز در تاشکند به انجام رسید. در اجلاس نوبتی کمیسیون بین دولتی همکاری‌های اقتصادی و تجارتی، هیئت تاجیکستان را معاون سروزیر مرادعلی علی‌مردان و جانب ازبکستان را نیز معاون نخست وزیرش رستم عظیموف رهبری می‌کردند.
در واقع میرزا در این لحظه ها در تاجیکستان قریب همه گوش و هوش و دیده خود را به سوی تاشکند دوخته بودند که آیا دو کشور در راه حل مشکلات جمع شده میان آنها چی تصمیم خواهند گرفت. مشکلات میان دوشنبه و تاشکند در حقیقت کم نیست، چی در مسائل تامین برق و گاز، چی در تقسیم آب، چی در بحث های انرژی، به خصوص بر سر طرح نیروگاه راغون و هم راجع به راه حل های قضیه قریب 2000 واگن تاجیکستان که در ازبکستان بند مانده است. اما این دوری مذاکرات چی نتیجه آورد؟ از همکار ما در دوشنبه کیومرسی عطا میشنویم.
استفاده منصفانه ذخایر آبی آسیای مرکزی که از طریق تاجیکستان میگذرد و مسئله بسته بودن راه آهنی ترمیز ولایت ختلان از مهمترین موضوعهای میباشند که در شهر تاشکند مورد بررسی هیئت‌های جانبی تاجیکستان و ازبکستان قرار گرفتند. صبح روز سه‌شنبه مذاکره دو جانبه دوشنبه و تاشکند به کار آغاز کرد و در همین روز به پایان رسید. ظفر رحیمجانوف، کنسول سفارت ازبکستان در تاجیکستان، به رادیو آزادی گفت که هیئت‌های مشترک این دو کشور همسایه در تاشکند به بررسی چهار مسئله مهم پرداختند. آقای رحیمجانوف میگوید این هیئت‌ها همکاری های اقتصادی میان تاجیکستان و ازبکستان و مشکل انتقال مال و کالا توسط راه آهن را بررسی کردند که از طریق ازبکستان به ولایت ختلا میرسد. همچنین این هیئت‌ها درباره استفاده عادلانه از ذخایر آبی آسیای مرکزی هم صحبت میکنند. ظفر رحیمجانوف همچنین گفت که جانب ازبکستان را در این مذاکره رستم عظیم و معاون نخست وزیر این کشور نمایندگی کرده است. هیئت حکومتی تاجیکستان را معاون نخست وزیر این کشور مرادعلی علی‌مردان رهبری دارد. هیئت حکومتی تاجیکستان شام 26 اپریل وارد تاشکند شد و به این هیئت عبدالله یاروف رئیس شرکت برق تاجیک، رحمت باباکلانوف وزیر آب و آبیاری، محمود جان صابروف معاون وزیر امور خارجه و همچنین امان الله حکمت الله رئیس شرکت راه آهنی تاجیکستان شامل هستند. جانب تاجیکستان میگوید که از دو ماه به این سو در نقل واگن های تاجیکستان از قلمرو ازبکستان مشکل پیش آمده است و نزدیک 2000 واگن حامل بارهای مختلف تاجیکستان در قلمرو ازبکستان بند ماندند. ازبکستان پیش آمدن چنین وضع را به خصوص در راه آهن ترمیز اموزن یک مشکل فنی عنوان کرده و گفته است که راه های آهنش حالا امکان نقل این واگن ها را ندارد. نبادار سفارت تاجیکستان در شهر تاشکند که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت تا حالا درباره نتیجه مذاکره جانب ها در تاشکند اطلاعی روی دست نیست، ولی او آمدن هیئت تاجیکستان و ازبکستان را فال نک دانست و گفت که این هیئت در مذاکره با همتاهای ازبکی خود با دستاوردهای نائل خواهند شد.
چیز نوسر شد حاضر در باره نتیجه هیچ چی گفتن نمیتونند. اومن آمدن این هیئت بسیار پیشایی از داره. انشاءالله همین مشکلات میکشویم حال باید شد.
بنا به اطلاع حکومت تاجیکستان شام روز سه‌شنبه هیئت تاجیکستان به دوشنبه برخواهد گشت و راجع به نتیجه نهایی مذاکره دو جانبه به مطبوعات اطلاع خواهد داد. کیو مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انجام کاری اجلاس نوبتی کمیسیون همکاری های اقتصادی و تجارتی تاجیکستان و ازبکستان در تاشکند. اخیراً در مجلس نمایندگان تاجیکستان نیز یک گروه اکولوکا و یا حامیان محیط زیست تشکیل شد که در حیات آن نمایندگان همه پنج حزب وارده در پارلمان تاجیکستان شاملند. در حالی که در پارلمان تاجیکستان یک کمیته با مسائل زیست محیطی مشغول بود، آیا تاسیس چنین یک کمیسیون دیگر با کدام هدف صورت گرفته است؟
آن هم در حالی که میرزا قبلا در پارلمان ازبکستان نیز برای جنبش اکولوژی 15 کرسی ویژه اختصاص دادند و این گروه علکی مقابل تلکو بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان در شهرهای مختلف ازبکستان چندین گردی همایی تشکیل کرد. حالا گفته می شود تأسیس یک گروه مخصوص اکولوژی ها در پارلمان تاجیکستان یک نوع پاسخ به گروه مشابه در پارلمان ازبکستان است. در یک صحبت از رستم لطیفوف رئیس کمیسی موقتی اکولوژی مجلس نمایندگان تاجیکستان پرسیدم که آیا هدف تشکیل این گروه چی است و آیا درست است که آن بر ضد چنین گروه در ازبکستان دست به کار شده است؟ رستم لطیفوف گفت:
نه، هرگز، البته این خیلی نیست. کمیسی موقتی اکولوژی نزد پارلمان جمهوری این وظیفه و هدف خود را دارد و این پیش از همه هماهنگ ساختن فعالیت کمیته های مجلس و وزارت اداره ها در سمت اکولوژی و حفظ محیط زیست، استفاده عاقلانه ذخیره های طبیعت، تامین امنیت اکولوژی کشور می باشد. شاید نام مانند باشد در ازبکستان گروه اکولوژی در ما کمیسه، لیکن این تماما معنای آن را ندارد که ما بر مقابل یکان گروه یا کمیته یا کمیسیه گروه دیگر را تاسیس داده ایم. البته اگر که ضرور باشد ما با تمام گروه کمیسیه و کمیته های دیگر پارلمان و پارلمان دیگر دولت ها همکاری میکنیم.
اولین کارهایی که کمیسیه موقتی اکولوژی پارلمان تاجیکستان انجام میدهد چی ها خواهد بود؟
ما یک چند وظیفه ها معین کردیم که بالای آن باید کمیسیه کار کنند. البته این اصلا اطراف مسئله های زمینی تیزیست است و حمایت منفعت های کشور و منافع مردم کشور، استفاده بردن ذخیره های طبیعی کشور و من مسئله های می باشند که با تامین امنیت اکولوژی های زمینی تیزیست در کشور نگرانیده شدند. با زمینی کمیسیه چنین وکالت ها چنین وظیفه ها را پیش گذاشتیم که آید با تمام سنت های قانونگذاری که به مجلس نمایندگان وارد می شوند اگر مسئله های اکولوژی، مسئله های استفاده بری ذخیره های طبیعت را در بر گیرند، آنها را آموخته همچون توصیه به کمیته های دخل دار خلاصه های خود را پیشنهاد می نماییم. همچنین ما جریان همکاری و اجرای عهده‌داری های جمهوری تاجیکستان را آید به سنت های حقوقی بین المللی آید به حفظ محیط زیست که آنها را تاجیکستان اعتراف کرده است آموزش و ارزیابی میکنیم و از این خلاصه های دخل دار به رهبریت مجلس نمایندگان پیشنهاد میکنیم و دیگر چاره بینی و وظیفه های هستند که ما در پیش خود گذاشتیم.
فکر میکنید حالا کدام مشکلی ها در امنیت اکولوژی تاجیکستان مشاهده میشود؟
اگر در سطح ملی گوییم چنین مشکلی هم در ما هستن، مشکلی اکولوژی و زمین با مشکلی هست، پروبلم هستن که سطح گلوبالی دارن، سطح منطقوی دارن که به تاجیکستان نیز تأثیری اکولوژی رسونده می شود. مثلا تغییر آبی اخلیم، مثلا روند های بیابون شایی، مثلا کم شدنی ذخیره های پیریخو، کم شدنی مساحتی جنگل پوش در جمهوری، بسیار مسئله هستن، مسئله های پرتاب ها، این که این هم خاراکتری منطقوی هم خاراکتری گلوبالی و همچنین ملی دارن و حل تمام این مشکلات ها البته که این مقصد اساسی تامین امنیت اکولوژی کشور می باشد.
گفته می شود که در 60-70 سال اخیر تقریبا 30% از ذخیره های خود را پریخ های تاجیکستان از دست داده اند. برای جلوگیری از این روند خطر آور شما کدام چاره ها یا تدبیر ها را خواهید اندیشید؟
پروبلم گلوبالی می باشد، تغییر اقلیم که در نتیجه آن آبشوی پریخوی تاجیکستان مشاهده می شود. البته این نه تنها به جمهوری، در تمام منطقه آسیای مرکزی اهمیت نهایت مهم دارد چون که 60% پریخوی آسیای مرکزی در جمهوری ما جایگیر هستند و همچنین این منبع اساسی تشکلیابی ذخیره های آبی آسیای مرکزی می باشد. اینجا همه ساله 115 کوبکیلومتر آبی که در آسیای مرکزی پیدا می شود تشکل می یابد، این 55% در جمهوری ما تولید می یابد. در جهان حاضر چاره های پیشگیری کردن از یک طرف باشند، چاره های مطابق شدن دولت ها و اندیشیدن چاره ها هنگام جریان تغییرابی این کلیپ دیده می شود که در این سمت جمهوری تاجیکستان یک چند تکلیف ها از اون جمله با روی ساختن آب انبارها، پس کردن شدت کمی آب کمابی که یک خاصی تغییرابی اقلیم گشته است، این پیشنهاد بود که با واسطه ساختن آب انبارها در حدود جمهوری تاجیکستان پس کردن این شدت در آسیای مرکزی که اساس ذخیره های آب 90% برای آبیاری کشاورزی استفاده می شود.
برای چی کمیسیون اکولوژی پارلمان تاجیکستان کمیسیون موقتی نامیده می شود؟
موقتی ما معنی اون رو ندارد که یک دو روز کار میکند و کار خود رو خاتمه میبخشد. جزئیاتی حقوقی است و مجلس نمایندگان میتواند کمیسیون های دائم عمل کند، کمیسیون های موقتی خود رو تاسیس دهد. امروز که کمیسیه ضرور شمردن، کمیسیه اکولوژی رو چون این نام گذاشتن، این معنی هرگز اون رو ندارد که موقتی است و یک روز دو یا دو روز یا یک سال دو سال تا حل اون هدفهایی که در نزد خود گذاشته است این کمیسیه اون فعالیت خواهد کرد.
تشکر. تأسیس گروهی مخصوص اکولوژی در حیات پارلمان تاجیکستان صحبت بود با رستم لطیفوف رئیس این کمیسیون. و شنونده گرامی، در بخش سوم این ساعت مجله بوندی ما گزارش های دوره پیرامون بازداشت دو افسر میلیسه در ولایت سوخت، تلاش های جدید مقامات تاجیکستان با منظور خونسا کردن بروز بیماری سرایتی پلیومیلید و کاهش یافتن حجم سرمایه گذاری خارجی به اقتصاد تاجیکستان، اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه. مجله بوندودی چهارشنبه 28 اپریل رو مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. در ادامه برنامه ادامه گزارش ها از تاجیکستان. دادستانی سوغد علیه دو کارمند شعبه مبارزه با جنایت های متشکل در اسفره، منوچهر اکبر و شاکیر و فردوس، با اتهام آدم کشی پرونده باز کرده. از بنا به معلومات اداره کارهای داخلی سوغد، این دو افسر یک ساکن ناحیه اسفره با نام عثمان بابایف را ماه فرال بعد از بازگشتش از مهاجرت در روسیه با گمان همدستی با حرکت اسلامی ازبکستان بازداشت کرده به خوجند میبرند، ولی بعد چند ساعت جسم بیجان بابایف را به خانواده اش پس میدهند. تفصیلات این مرگ مرموز در گزارش معصوم محمد رجب خبرنگاری رادیوی آزادی در ولایت سوخت.
والدین عثمان بابایف ساکن شهر اسفره به دادستانی کل تاجیکستان شکایت کردند فرزندشان زیر ضرب لاتی میلیسه های شعبه مبارزه به مقابل جنایت های متشکل در خوجند کشته شده است. عبدالصبور عبدالوهاب یک ساکن این محل در صحبت با رادیوی آزادی در این باره چنین گفت:
یک گروه همسایه خیش و اقربا و خودی صاحبان مقتول بابای عثمان گفتند که فرزندشان در نتیجه تاجیق فشار و زوراوری های گروه مفتشان شعبه ششم اداره کارهای داخلی ولایت به مرگ رسید و حتی علامت های زیر فشار برق مانده دستش را سوزاندن و پشت سرش ورمیده دیده می شد. پس از آن آنها اداره کارهای داخلی ولایت شکایت بردند.
مصاحبم افزود عثمان بابایف جوانمرد اسفرگی در شهر مسکو روسیه مشغول تجارت بود و ماه فوریه سال روان همراه برادرش برای دیدار والدینش و زادگاه خود آمده بود. و معلومات مسئولین اداره کارهای داخلی سوغد، عثمان بابایف را همان وقت کارمندان شعبه ششم وزارت داخله در این محل منوچهر اکبروف و فردوس شاکیروف با اتهام همدستی با گروه حرکت اسلامی ازبکستان و یاری مالی به اعضای این حرکت تروریستی موردی بازداشت قرار دادند. اما مقامات انتظامی سوغد بر اثر ضرب و لت میلیسه ها جان دادن وی را رد میکنند و سبب مرگش را از بیماری مینامند. رؤوف یوسوپوف سردار اداره کارهای داخلی سغد در این باره گفت:
روز اول ما تشخیص گذراندیم در بدن جسد یعنی علامت ها، علامت های زیرآوری یعنی علامت های مثلا نشان رساندن ضرب معین کرده نشده است. یگانه در دو زانوی همین کس یک حجمش یک تنگه بریم سرخی ها بود که روکی اصلی داشت تو اون نالدان زبان فرو میبرد و در همون دوانسه تا رساندن یاری تیپی علاقه میرسد.
جنرال یوسوپوف افسود دعوایی که عثمان بابایف از جانب باز چهار میلیسه شعبه ششومی اداره کارهای داخلی سغد موردی اذیت و شکنجه قرار گرفته است اساسی ندارد، چون که برای تنها دو میلیسه حالا در بازداشت قرار گرفته این شعبه پرسیش کردند. در همین حال با دستور دادستانی کلی تاجیکستان برای تحقیق این قضیه یک گروه ویژه مشغول شده است و تحقیق پرونده را دادستانی سغد پیش میبرد. دو میلیسه گمانبر در کشتار این ساکن اسفره از وظیفه برکنار و زمانی تفتیش پرونده به حبس انداخته شدند. این برای بار اول نیست که یک ساکن اسفره در وقت بازداشت میلیسه به طور اسرارآمیز به هلاکت میرسد. تقریبا 3 سال پیش سیدالله معروفوف مسئول بخش فرهنگ سازمان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این محل هنگام بازداشت در میلیسه خانه شهری اسفره به هلاکت رسیده بود. مقامات انتظامی اعلام کرده بودند که وی وقت پرسیش خود را از آشیانه سیوم بیرون هوا داده خودکشی کرده است. اما پیمندان مقتول و مسئولین حزب مذکور این حرف را زیر شبهه گذاشته بودند و می گفتند که در جسد سیدالله بابایف نشانه های ضرب و لد دیده می شد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
به مسئولیت کشیده شدن دو افسر میلیسه در ولایت سغد با جرم کشتن یک بازداشت شده. کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی با شرح مشکلات ایستاده در راه جلب سرمایه بیشتر خارجی به اقتصاد تاجیکستان پرداخته است و گفته مسئولین ناآشنایی سرمایه گذاران خارجی با کشور، محیط سرمایه گذاری و مشکلات ساختار اندازبندی تاجیکستان از علتهای اصلی کمتوجهی سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد این کشور است. اما کارشناسان فساد را یک مانعه دیگر در راه جلب سرمایه به اقتصاد تاجیکستان نام میبرند. تفصیلات موضوع را از ذوالفقار اسماعیلیان، خبرنگار آزادی، در دوشنبه میشنویم.
کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان میگوید که 3 ماه سال جاری هیچ نوع سرمایه خصوصی خارجی به تاجیکستان وارد نشده است. دولت علی سعیدوف رئیس این کمیته دلایل این را چنین شرح داد:
یکی از مانع‌های اساسی که امروز صد راه جلب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شده است، این به فکر من پیش از همه معلومات عمیق نداشتن اوید عموماً تاجیکستان، اوید فضای سرمایه‌گذاری، اوید سندهای معیاری حقوقی که این روند را به تنظیم می‌دارد، اوید ذخیره‌ها، اوید انفراستراکچرها. دوم، کمبودی و مانع‌ها در قسمت اندازه‌سپاری بخش خصوصی جای دارد. در این سمت ما کار بوده استودیم.
در حال حاضر در تاجیکستان 22 نمود اندازبندی وجود دارد. با گفته برخی از کارشناسان جز 7 یا 8 نمود اندازهای واقعی باقی را باید لغو کرد. دوران قربان علیف کارشناس بخش انداز در رابطه با اندازهای مانع شونده به سرازیر شدن سرمایه های خارجی به تاجیکستان گفت:
تاجیکستان یک نمود انداز است. نامش انداز از استفاده در آن نگونی روحی افتامدلگرد. منبع انداز این خراجات می باشد. این معنی اون را دارد که چی خبره که انداز کورنده یکی اینویست خراجات را زیاد کند، همین قدر همین نمود انداز را زیاد پرداخت می کند. این اکر در یک مملکت دنیا و جهان این نمود انداز نیست. انداز همه وقت از فایده خطواده می تکرند، نه از خراجات.
پروفسور حاجی محمد عمروف با ادعای دولت قربان علیف موافق است. با گفته وی ما زیادی تروفه های انداز و سودمند نبودن آن فضای سرمایه گذاری را خلدار کرده است. پروفسور عمروف دلیل دیگری سرازیر نشدنی سرمایه های خارجی را چنین ارزیابی کرد:
در تاجیکستان اقلیم اینوستیسیونی مساعد نیست. حتی اگر اقلیم اینوستیسیونی مساعد باشد، وضع گیوگرافی تاجیکستان ویران است. باز پروبلم خیلی زیاد وجود دارد. آید انفراستراکچر، راه های آهن، دوری تاجیکستان از پورتهای کلانترین جهان و غیره.
اما به گفته شادیش عبدالله نماینده مردمی در پارلمان، دلیل دیگری سرازیر نشدن سرمایه های خصوصی خارجی به تاجیکستان فساد در میان مقامات و ضعیفی دولت در مبارزه علیه فساد است. اما کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان گفت که در حال حاضر برنامه هایی که در تاجیکستان اجرا می شود با جلب بیش از 8 میلیارد سومانی سرمایه های خارجی اند. دولت علی سعیدوف رئیس این کمیته در این مورد گفت
این لایه های سرمایه گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان، یعنی لایه های مشترک حکومت جمهوری تاجیکستان با بانک های و تشکیلات های بین المللی مولوی و دونر ها به حساب می رود و مبلغ لایه هایی که عملی شده شده است، مبلغ عمومی آن زیاده از 8 میلیارد تومانی را ممکن تشکیل می دهد. ساحه انفراستراکتور های مثال کامیکاسیونی، ساختمان راه ها، پل ها، در ساحه انرژتیکا، در ساحه ریگاس و خواجگی آب بیشتر این لایه ها عملی شده استفاده است.
این در حال است که 75% این 8 میلیارد سومانی قرض دولتی تاجیکستان را تشکیل می دهد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
اما در ادامه برنامه از حقیقت و واهمه برخواسته در اطراف خبر بروز دیگرباره بیماری پولیومیلید یا خود فلج اطفال در نواحی جنوب غرب تاجیکستان صحبت میکنیم. بنابر برخی خبرها امسال از این بیماری در تاجیکستان 11 کودک، اما بنابر اخبار دیگر 7 کودک جان باخته، گویا 123 نفر را با گمان پیچیدن به فلج کودک بستری شده اند.
و عبدالقیم طوری شنونده عزیز هم خبر دارد صندوقی کودک سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت در باره به طور عاجل به تاجیکستان رساندنی تا 4 میلیون واکسن ضد پولیومیلید برای بیش از 1 میلیون کودک تا 5 ساله خبر دادند و گفته می شود نخستین بسته این واکسن ها به دوشنبه رسیده است. پیرامون این هم خبرهای مربوط به شیوع بیماری پولیومیلید در تاجیکستان همکار ما طوری سفر صحبت داشت با معاون وزیر بهداشت این کشور اعظم میرزایف. به این صحبت گوش میدهیم.
از 13 نمونه که فرستادگی بودیم در 7 نفر پولیو ویروس موجود است. زیاده از 100 نمونه دیگری که ما فرستادگی بودیم اونو با تشخیص ویروسالگی کرده میشن و ممکن که 4 هفته زیادتر گذارد برای معلوم کردن نتیجه گیری کردن.
تا چند ساله هستن این کودکایی که گرفتار شدن به بیماری پولیو؟
بسیار کودکان تا سن 5 ساله هستن بسیارشون. لیکن در بین اونها یک تنین تر کلان سالانه از تا 14 سالانه هست.
منبع بیماری از حالا معین شده است که مثلا تاجیکستان خوب کشوری آری از پولیومیلید اعلان شده بود سال 2002 و این نوع بیماری تا 13 سال اخیر در کشور نبود.
نسبت همین معین نمودن از کجا آمدنش به تاجیکستان معلوم کرده استودیان، ما در پژوهشگاه شهر مسکو را وقتی که نمونه ها را فرستادیم اونجا التماس کردیم که اونها جهت ژنتیکی ما را معلوم کنند که کدام تیپ ویروس گردش کرده استوده است. لیکن من فکر میکنم که این بیشتر به فکر من از یا از افغانستان آمدگی یا اینکه از پاکستان، برای که در این دولت ها خروج این بیماری زیادتر است و این دولت ها قریب مثلا دولت افغانستان همون سرتیفیکت آزاد از پولیومیلیت ندارد و وقتی آخر دیدید که یک گردش روحک شده ممکن که یک سبب دور زدن ویروس از شمال افغانستان باشد.
یعنی مثلا یکون کودک بیمار از اونجا آمده می توانست و این در تاجیکستان دیگرای سیرت کرده می توانست، همین احتمال بوده می تواند یا؟
نه تنها کودک بیمار، بلکه می تواند آدم کلانسال بیمار. بعد اگر برای های گزارش این ویروس چکنیم این فکال نارال نمیگن با زبان روسی، یعنی که با وسط همون افلاسی و وقتی افلاسی به دهان میرالتد همین تاور و در محیط زیست باید میتوند یک چند روز زنده موند این ویروس. شرط آن نیست که سو همون بیمار بیارد، ممکن که عجیه که ویروس دار بوده اومد اینشان از احتمال دور نیست.
اما تا حالی نگفتن که در کدام ناحیه ها مشاهده شده است؟
اساسا بیماری در ولایت خطلان و ناحیه اطراف شهر دوشنبه خروج کرده شده است. البته از ناحیه کوبودیان، شهرتوز، ناحیه پنج،
بعد بختر هست، بعد اطراف دوشنبه نوحیه رودکی، وحدت، شهر ترسونزاده، حصار، شهر نو، یکالا در شمال جمهوری و در نوحیه وادی رشت و ولایت مختار بدخشان کوهی خوشبختانه بیماری و خیرتن نشده.
و خب ما میدونیم که شما با کمک سازمان جهانی تندرستی بزودی معرکه واکسین زنی امکانی کودک شروع میکنید. این معرکه از که شروع میشود؟ آیا واکسین ها به تاجیکستان رسیدن از کوپنهاگن؟
درست گفتید، ما به نقشه گرفتیم که کودکان توسین 5 ساله را 3 مرتبه ام از روی وضع وگیری امگذاران نکنیم. واکسین را تا حال نگرفتیم، لیکن اونها یا که تا روزای 28-29 ممکن که حلقه دوشنبه بشوند. ما از کارهای همون چورابینی های تیوری را دیده شدیم، همین فکر میکنم که یکم توسیم مای اگر که خدا کند و واکسین آمده رفتد ما تقسیم میکنیم و این در گذاروندن چون روزها ما تجربه بایی داریم، خدا خواهد با طور تعجیلی همه کودک ها ام کرده میشه.
تشکر از امیزویف بود. معاون وزیر بهداشت تاجیکستان با صحبت پیرامون واقعیت خبرهای نشر شده راجع به بروز بیماری پولیو ملی یا فلج کودک در این کشور. و شنونده عزیز، در دقایق پایانی این ساعت مجله بامدادی نوگونی های ورزشی تاجیکستان در تهیه و تقدیم چاره ورزشی رادیوی آزادی در دوشنبه نظر الله لطیف.
دولت علی شمسف خبرنگاری تلویزیونی ولایت ختلان در مارافونی بین المللی بخشیده به جشن 65 سالگی غلبه بر فاشیسم در شهر مسکو روسیه مقام سوم را کسب کرد. در این دوی مارافونی به مسافه 42 کیلومتر و 195 متر که با شرکت بیش از 270 ورزشگری سینشان از 50 سال بالا از روسیه، بلاروس، اوکراین، مالدوا، تاجیکستان، ازبکستان، فرانسه و ایالات متحده آمریکا برگزار شد، دولت‌علی شمسوی 57 ساله با نتیجه 4 ساعت و 12 دقیقه و 1 ثانیه پس از نمایندگان روسیه سومین شده به مرحله رسید. او با مدال برنجی، افتخارنامه و نشان جشنی 65 سالگی غلبه بر فاشیسم سرفراز گشت. نیکلای چیکیو روسیگی با نتیجه 4 ساعت و 10 دقیقه و 17 ثانیه غالب مارافونی بین المللی شد. دولت علی شمسف از شهر مسکو روسیه توسط تلفن به رادیوی آزادی گفت وی برای باری هفتم در دوی مارافونی شرکت ورزید و این دفعه رکورد شخصیش را 21 دقیقه و 29 ثانیه بهتر کرد. به گفته آقای شمسف، به بارش ژاله سخت نگاه نکرده شرکت کنندگان مارافون امساله نتایج بلند نشان دادند، ولی 19 نفر تا مره نرسیدند. دولت علی شمسف افزود:
ما تأثیرات بسیار گرفتیم، بسیار چیزا رو در اینجا آموختم. از این گرفته آموختنای خود در آینده در کارهای خودمون استفاده البته میبریم.
خبرنگاری تاجیک با خرسندی ابراز داشت او به این نتیجه بلند با دستگیری همدیارانش که در همین حال در مسکو به سر میبرند و به او مخلصی کردند نائل شده است. خبری دیگر برای مخلصانی بوکس: دو مشتزنی تاجیک نادر محمدیف و مهراجدین کریموف در مسابقه قهرمانی جهان بین نوجوانان 17-18 ساله که در پایتخت آذربایجان شهر باکو جریان دارد در دور مقدماتی شکست خوردند. نادر محمدیف در رقابت ها در وزن 181 کیلو از رقیبش بیژن خجستی ایرانی از روی امتیاز با حساب 4-7 مغلوب شد. گولیوری تاجیک مهراجدین کریموف باشد قوازمایی را در وزن از 91 کیلو بالا با مشتنی قزاق دولت موسابایف با حساب 1-7 بای داد. دو مشتنی دیگری جوانی تاجیک اورس افزالشایف در وزن تا 54 کیلو 28 اپریل با رقیبش از گانا موسا رحمان لوسون و سیاووش زهوروف در وزن تا 91 کیلو 29 اپریل با فابیو ترچی ایتالیاوی رقابت خواهند کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان عزیز، و اینجا رسیدیم به پایان مجله بامدادی چهارشنبه 28 اپریل. تحولات امروزی جهان و تاجیکستان را شما می توانید در ساعت 7 شام تا 10 شب به وقت دوشنبه از مجله شامگاهی رادیوی آزادی دنبال کنید.
و یا در هر فرصتی برای شما مناسب سری بزنید به سامانه ما در شبکه اینترنت در نشانه www.azadi.org یا azadi.tg. اما من عبدالقیوم قیومزاد که شما رو تا 3 ساعت در مجله بامدادی استودیو رادیو آزادی در دوشنبه همراه میکردم، با اتفاق همکارم در پراگ مرزا سلیمپور در همینجا با شما خداحافظی میکنیم.
تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی، روز خوشی را برای شما آرزو میکنیم و خدا نگهبان.
با چشمانی قشنگ تو اسیرم، بیایم شادم خوشت بگیرم تو میرنی 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 تو دل منو میبری میبری تو از منی از منی خوشت رو دل میکنی به منی به منی وفا دور از منی چشمی من برای تو ای خدا بیا نوانی تو از منی کوچه را دل میکنی